با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه دوم فوریه 2013 و 14 بهمن ماه 1391. امروز از ابتدا مختصری راجع به اخبار ایران صحبت میکنم. متاسفانه این هفته گزارش نداشتیم و به همین دلیل که از عزیزان، از بینندگانی که در ایران هستن هم درخواست بکنم که تماس بگیرن گزارش و یا خبر به هر حال که سر چی میگذره و غیره و غیره. ولی به هر حال ابتدا اخبار ایران که در درجه اول راجع به دستگیری روزنامه‌نگاران و تشدید سرکوب، بعد میریم روی اخبار مصر که درس‌های عظیمی برای ما داره، برای مردم ما داره، درس‌های مثبت. بعد میریم روی اخبار سوریه که باز هم درس‌های بزرگی داره، درس‌های منفی که در حقیقت نشون میده که کشور ما اگه به چنین سرنوشتی دچار بشه چطور میتونه به طرف نابودی بره با دخالت خارجی. عرض شود که و بالاخره دنباله تاریخچه سرمایه‌داری رو میگیرم که الان در واقع این هفته هشتم خواهد بود. منتها من از هفته گذشته شروع کردم به پاسخ دادن به سوالات یکی از عزیزان که چند سوال مهم برای من فرستاده. به نظر من ارزش اینو داره که فعلا اون به حساب دنباله تاریخ سرمایه‌داری رو بذاریمش و اینا هم در واقع ارتباط پیدا، همه اینا با هم ارتباط پیدا میکنه. ولی پاسخ دادن به اینها بسیار مهمه و به ویژه امروز یه مقدار به اصطلاح در پاسخی که به این عزیز خواهم، به سوالات دوم سومش اگر برسیم، بیشتر مربوط میشه به اوضاع ایران، در واقع به اوضاع ایران هم مربوط میشه. بنابراین من ابتدا میرم روی اخبار ایران و این رو من از گویا نیوز برای عزیزان نقل قول میکنم که روز یک شنبه گذشته دست کم 12 نفر از روزنامه‌نگار در کمتر از 24 ساعت بازداشت شدند و تعداد دیگری نیز باید در روزهای آینده خود را به شعبه‌های مختلف دادگاه‌های انقلاب معرفی بکنند. در تاریخ 8 بهمن 1391 نیروهای قضایی امنیتی با یورش به دوادر روزنامه‌های بهار، شرق، اعتماد، آرمان و هفته‌نامه آسمان پس از بازرسی محل و ضبط کامپیوتر و ابزار کار روزنامه‌نگاران برخی از اعضای تحریری این نشریات را بازداشت و به محل نامعلومی انتقال دادند که لیست اینها اومده ساسان آقایی و نسرین تخیری و جواد دلیری و امیلی امرائی از روزنامه اعتماد. تمام اینها روزنامه ها و نشریات اصلاح طلبه. عزیزان دقت بکنن که با آنکه تمام مصلحین، تمام اونهایی که خواهان سرپاموندن ایران هستن واقعا از اینا میخوان که فضا رو باز بکنن قبل از انتخابات، لااقل شرایط اولیهی به وجود بیارن برای انتخابات حالا یا آزاد و یا سالم. عزیزان ببینن در برابرش رژیم چی کار میکنه. یعنی در حقیقت اینا همه مقدماتیه برای این که این انتخابات مطلقاً حتی اثری از انتخابات قبلی هم درش نباشه. از نظر یک ذره سالم بودن انتخابات آزاد که هیچگاه نداشتیم به قول آقای تقی رحمانی و به قول خیلی ها در واقع. متحره شفیعی و نرگ، بنابراین اینها از روزنامه اعتماد بودن، ساسان آقایی، نسرین تخیری، جواد دلیری و امیلی امرائی. متحره شفیعی، نرگس جودکی و صفا آذرپیج از روزنامه آرمان، پوریا عالمی و پژمان موسوی از روزنامه شرق، اکبر منتجبی از روزنامه نگارای برجسته از هفته نامه آسمان و میلاد فدایی اصل از خبرگزاری ایلنا و سلیمان محمدی از روزنامه بهار. منازل این روزنامه نگاران نیز از سوی مقامات امنیتی ساعت‌ها مورد بازرسی قرار گرفت و لوازم کار، دست‌نوشته‌ها و کامپیوترهای آنها مصادره شد. هر شبت که بعد ما اطلاع پیدا می‌کنیم که در ادامه روند بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران، مأمورین امنیتی به بازداشت فاطمه ساغرچی از کارکنان وبسایت جماران، که وبسایت جماران در حقیقت وبسایتیه که مربوط به خانواده آیت الله خامنه ایه، عزیزان دقت بکنن که کیا در قدرتن. و ریحانه طباطبایی خبرنگار روزنامه شرق اقدام کردند و به این ترتیب شمار فعالان رسانه‌ای ایران که در این هفته بازداشت شدن به 17 نفر میرسد، که در واقع اسم این 3 نفر رو هم اون 12 نفر، 2 نفر رو که اسم بردن، عرشبت که این 14 نفر علی دهقان، کیوان مهرگان و حسین یاخچی هم دستگیر شدن. در مجموع 17 نفر از روزنامه نگاران کشور ما به این ترتیب دستگیر شدن. یعنی یورش تازه‌ای به روزنامه ها، به مطبوعات و به دستگاه های ارتباط جمعی آغاز کردند برای ایجاد یک خفقان تازه، برای این که در واقع مقدمات انتخاباتشون رو عرض که فراهم بکنن. منتها اطمینان قطعی دارم که مردم ایران عزیزان، من الان اخبار مصر رو برای عزیزان خواهم خوند که در اونجا چه میگذره. من ابتدا میرم روی مصر و ببینید چه درسهایی برای ما داره و آیا بالاخره این رژیم از طریق مسالمت‌آمیز، از طریق صندوق رأی، از طریق دخالت مردم ایران در سرنوشتشون تغییر خواهد کرد یا بالاخره مردم به خیابان خواهند آمد؟ و در واقع از این جهت به نظر من انقلاب مصر برامون درس‌های بزرگی داره، این در واقع درس‌های مثبت داره. اخبار مصر رو من در درجه اول از نیویورک تایمز برای عزیزان میارم، ولی از اسوسییتد پرس، از انتی وار، از خیلی اینها هم من آوردم. در واقع همینطور که عزیزان میدونن، به مناسبت سالگرد دومین سال در واقع انقلاب بزرگ مصر در سال 2011، در واقع جبهه نجات ملی که حالا اسامی تشکیل دهندگانشون رو برای عزیزان خواهم گفت، از مردم دعوت کردن که به این مناسبت بیان در قاهره، در میدان تحریر، ولی در همه شهرهای اصلی مصر. و مردم در واقع روزنامه ها می میسن 10,000، ولی عزیزان اگر به عکس ها نگاه بکنن واقعا 100,000 نفر، به ویژه اگه شهرهای دیگر رو مثل اسماعیلیه، پورتسعید، سوئز، اسکندریه رو هم در نظر بگیریم و شهرهای حتی کوچکتر رو، 100,000 نفر انسان لبیک گفتن و اومدن به خیابونا. روز جمعه این از نیویورک تایمز 27 ژانویه است. روز جمعه 25 ژانویه 100,000 نفر در شهرهای قاهره، اسکندریه، سوئز، اسماعیلیه، پورتسعید و دیگر شهرهای مصر به مناسبت دومین سالگرد آغاز انقلاب در 25 ژانویه 2011 به خیابانها آمدند. و مورد حمله پلیس و نیروهای امنیتی دولت مرسی قرار گرفتن. در این حال این رو من خودم اضافه میکنم که اخوان المسلمین و سلفی ها در این تظاهرات شرکت نکردن. عزیزان دقت بکنن که چه اتفاقاتی در مصر داره میفته و چرا تاریخ سازه. بعد از یک سلسله کودتاها و توطئه‌ها که نیروهایی مثل حسنی مبارک، شاه ایران، عرشبته و انواع و اقسام وطن فروش‌ها و افراد تا مغز استخوان فاسدی رو که اینها بعد از جنگ دوم جهانی به دنبال تمام کودتاها بر سر کار آوردن، در یکی پس از دیگری توسط مردم پایین کشیده شدن. من راجع به خاورمیانه و کشورهای در حقیقت اسلامی دارم صحبت میکنم. حربه بعدی امپریالیسم نیروهای بنیادگرای اسلامی بوده که در واقع همینطور که صحبتش کردیم نه تنها از اواخر قرن 19 بلکه بعد از جنگ دوم جهانی توسط امریکا و دستگاه های امنیتی امریکا تقویت شدن، زیر بال و پرشون گرفته شد و در تمام این کشورهای اسلامی در حقیقت من به عزیزان عرض کردم که این تاریخش باید خونده بشه که چطور در سال 1953 کنفرانس بسیار پر اهمیتی در دانشگاه پرینستون برقرار شد زیر نظر همین صهیونیست معروف برنارد لوئیس. این آدمی که الان بیش از 90 سالشه و جز اینتلیجنس سرویس انگلیس بوده ولی بعد اومد و استاد شد در امریکا و در دهه 1960 و 1970 ببینید چه تجلیلی میکنه از اسلام عزیز و چه مسافرت هایی داشته ازبکستان و تاجیکستان و ایران و افغانستان و پاکستان و اندونزی برای تقویت این بنیادگرایان اسلامی. و ما میدونیم که در زمان شاه خودمون شاهد بودیم که حتی افرادی مثل عباس میلانی هم اذعان دارن که در زمان شاه چند هزار مسجد ساخته شد. چطور به این مساجد تکایا حسینیه ها کمک شد؟ چطور تمام این انجمنهای اسلامی درست شد؟ در حقیقت برای مقابله در درجه اول و تعیین به وجود آوردن یک آلترناتیو در برابر نیروهای ملی، در اینکه بنیادگرایان اسلامی یکی از دشمنان سرسختشون ملیگرایی و به طور کلی دو تا دشمن اصلی دارن، یکی دموکراسی که حرام میدونن، یکی هم ملیگرایی. و اینا به این دلیل در واقع همین دشمنان امپریالیسم هم دشمن این دوتا ایده است. ایده در حقیقت ملی‌گرایی که این کشور بخواد استقلال به دست بیاره و رو پای خودش بایسته و یا اینکه دموکراسی در فرضاً کشوری مثل ایران برقرار بشه. مثلا عربستان چی میشه؟ قطر چی میشه؟ کویت چی میشه؟ عمان چی میشه؟ تمام این دست نشانده ها و گاوان شیردهشون چی میشن؟ بنابراین در هیچ کدوم از این کشورها یک اینه که در حقیقت دموکراسی نباید برقرار بشه و دوم استقلال این کشورها باید زیر سیطره امپریالیسم بمونن. بنابراین بعد از افتادن در زمان در حقیقت حکومت افرادی مثل شاه و یا حسنی مبارک و یا جاهای دیگه در واقع تنها نیرویی که تقویت شد نیروهای اسلامی بودن، بنیادگرایان اسلامی بودن که حتی اصلاح طلبا هم ساخته و پرداخته همین به اصطلاح انجمنها و حسینیه ها و امثالام حتی حسینیه ارشاد که در واقع گذاشت ساواک به راحتی در حقیقت فعالیت بکنن و در برابر نیروهای ملی و چپ آلترناتیوی داشته باشن. و ما میدونیم که چجوری به اصطلاح در خود ایران انتقال قدرت از شاه به خمینی چطور انجام شد که من بارها و بارها راجبش صحبت کردم. حالا میریم سر مصر. در مصر هم دقیقا همینطور بوده که در زمان حسنی مبارک به چه کسانی اجازه داد که مخصوصا وزارتخونه آموزش رو چیزهای فرهنگی رو در دست داشته باشند، از الازهر گرفته تا مساجد تکایا و به اصطلاح گذاشتن اینها تبدیل به میلیونرها و حتی میلیاردرها. عزیزان ببینن اون شاطر و امثالهم و اینا تمامشون اینها مثلا میلیونر هم واقعا، یعنی در چارچوب به اصطلاح سیستم سرمایه‌داری مصر به ثروت‌های عظیمی مثل بازاریای خودمون که در حقیقت به اصطلاح پشتوانه در واقع مالی قدرتگیری خمینی، بازار و ثروتمندها مثلا سرمایه‌های تجاری کلان بودند. عزیزان به یاد بیارن در اینجا هم به همین ترتیب. بنابراین این دومین به اصطلاح حربشون بوده که بعد از افتادن حسنی مبارک، بعد از افتادن شاه، چیا رو به قدرت برسونن در این که سیطرهشون رو بتونن حفظ بکنن در ایران به طور دراز مدت، که کاملا در این مسئله موفق شدن و الان نمیدونم که وضعیت چجوریه، حالا احتیاج این به یه تحلیلی داره. و یا در مصر هم دقیقا همین کار کردن. من به عزیزان عرض کردم بارها که چطور غرب و در درجه اول امریکا و انگلیس جاده صاف کن قدرتگیری اخوان المسلمین در ایران، یعنی فدایان اسلام، حجتیه و مدرسه حقانی شدند، که در حقیقت اینا یک رهبر کاریزماتیک مثل آیت الله خمینی پیدا کردند و جاده صاف کن قدرتگیری اینها شد، که اینا در زمان شاه هم حجتیه، هم مدرسه حقانی و هم عرصبت که فدایان اسلام و تمام اصلا رگوریشه های اینها و بازاری ها، اینها تقویت شدن در زمان شاه. در مصر در واقع به همین ترتیب تنها نیروی که تونست فعالیت بکنه، مسجد بسازه، بیمارستان بسازه، کارهای عامل منفعه بکنه، با مردم تماس بگیره، تا اعماق دهات بره آزادانه، خود من موقعی که به یکی از دهات فسا پشکوه بختیاری رفته بودم، یکی از چیزایی که سواکی از من پرسید اونجا چه کار میکردی؟ ما رو میذاشتن به دهات بریم، ما رو میذاشتن به کارخونه ها بریم، ما رو میذاشتن هر شبت که به طور آزادانه فعالیت سیاسی بکنیم، به سلابه نکشیدن ما رو. ولی اینا توسط طلابشون تا اعماق دهات رفتن و این کار حساب شده دقیق. بنابراین این آلترناتیو بعدی امپریالیسم بوده که از اواخر قرن 19 نرچر آب حیات بهش دادن، تقویتش کردن، زیر بال و پرش رو گرفتن، به طور پنهانی بهش گفتن برو جلو که بتونه شعار بده شاه باید برود، بدون این که مراکز غیبی بهش گفته باشن که برو بگو، میتونستن چنین شعاری بدن شاه باید برود. پشتوانه اینها را داشتن. حالا علت این که این مقدمه رو خدمت عزیزان عرض کردم اینه که در مصر اتفاقاتی داره میفته که مردم مصر از ما درس خودشون رو گرفتن، یعنی از رنجی که ملت ما به مدت 30 سال کشیدن و از حالا در برابر این آدم خارا ایستادن. نکته فوق العاده مهمه که اگر مردم مصر تکلیف این اخوان المسلمین و این نیروهای ارتجاعی قرون وسطایی رو که میخوان یک چنین قانون اساسی پیش سرمایه داری ارتجاعی قرون وسطایی رو همینطور که به ما تحمیل کردن و هنوز مثل یک بختکی توی جامعه ما هست، الان میخوام به ملت مصر اینو تحمیلش بکنن، اگر ملت مصر اینو از پیش پاشون بردارن یک قدم تاریخی عظیم واقعا برای تمام منطقه. از این جهته که مسئله مصر فوق العاده پر اهمیته. اهمیت دیگه چیه؟ اهمیت دیگه اینه که این رژیم، رژیم ایران ممکنه بالاخره ملت ایران رو به جایی بکشونه که راه حل مصر پیش پای ملت ما برداشته بشه. مردم مصر حالا برای عزیزان خواهم خوند، به خونه نخواهند رفت تا زمانی که این قانون اساسی تغییر بکنه، دولت وحدت ملی به وجود بیاد و سایر به اصطلاح خواستهای جبهه نجات ملی به منصر ظهور یعنی به اصطلاح پیاده بشه. مردم مصر به خونه نخواهند رفت. ملت ما با احتمال قریب به یقین به نظر من به اینجا خواهند رسید. بنابراین پلیس به مردم حمله کرد روز 25 ژانویه. حالا این روز جمعه بود. روز شنبه عزیزان دقت بکنن که رژیم مصر یعنی همین اخوان المسلمین داستانش چیه. روز شنبه دستگاه قضایی 21 نفر از طرفداران تیم ملی فوتبال پورت سعید را محکوم به اعدام کرد. عزیزان می دونن که فوریه سال گذشته تقریبا یک سال قبل درست در همین روزها اول فوریه در حقیقت امروز دوم فوریه است اول فوریه 2012 مسابقه فوتبالی در پورت سعید بود. دو تا به اصطلاح تیم فوتبال هست، یکی الاهلی که مال به اصطلاح چیزه و یکی دیگه که مال پورت سعیده. اینا با هم دیگه اختلافاتی مثل همه یه تیم های فوتبال که الان تبدیل به یه بیماری واقعا شده، نه تنها در کشورهایی مثل ما یا نمیدونم به عصبت که کشورهایی به اصلا خاورمیانه، بلکه در انگلیس رو نگاه بکن که چه توحشی در اونجا از خودشونش، در کشورهای دیگه اروپایی به همین ترتیب. ولی به هر حال پلیس مخصوصا اون زمان هنوز در واقع محمد مرسی به کاخ ریاست جمهوری راه پیدا نکرده بود، نظامی ها بر سر کار بودن و اینها برای اینکه از تیم فوتبال عرصبت که قاهره و طرفدارانش که نقش اساسی در جنبش 25 ژانویه داشتن و در برابر اون شتر سوارای جنایتکار یعنی لباس شخصی های مصر دولت مصر ایستادگی کردن، خشم و کینه‌ای که این نظامی ها ازشون داشتن میخواستن انتقام کشی بکنن. در نتیجه در اون مسابقه این که در پورت سعید بود پلیسا و به حساب مأمورین خودشون رو فرستادن با قمه و با خنجر و امسالام امسالام، بعد از این که مسابقه تموم شد اوضاع رو به هم زدن، اوضاع رو به هم زدن و این دوتا رو به جون هم انداختن. که ما میدونیم موقعی که مردم میخواستن از در عظیمی که اونجا بوده فرار بکنن، دیدن در رو بستن. پلیس این کار کرده بود و پلیس بعدش در حدود 74 نفر فقط کشته شدن اونجا و حالا چند صد نفر زخمی شدن، زیر دست و پا در واقع له شدن و این اتفاق یه فاجعه بود واقعا که میخواستن اولا بین قاهره و پورت سعید اختلاف بندازن و بعدش هم یک توطئه بکنن و اوضاع رو به اصطلاح به نفع خودشون چیز بکنن و به ضرر مردم، یعنی در واقع انقلاب رو از راه خودش منحرف بکنن. حالا اومدن و در روز شنبه دستگاه قضایی 21 نفر از طرفداران تیم فوتبال پورت سعید رو به مناسبت اون محکوم به اعدام کرد. شهر پورت سعید منفجر شد در اثر اون. به دنبال اون طرفداران این تیم یعنی مردم شهر به زندان اصلی شهر، این جایی که قرار که این افراد زندانی هستن، حمله کردن و مردم ریختن توی خیابونا در شهر پورت سعید. که ما میدونیم شهر پورت سعید واقعا حتی در سال 56 بعدش در زمان ناصر در برابر به اصطلاح در برابر امپریز و نیروهای خارجی به طور کلی سابقه بزرگ به اصطلاح طولانی مقاومت داره. پلیس ها را از خیابان ها فراری دادن و راه های ورود به شهر را قطع کردن. پلیس به تظاهر کنندگان با مسلسل حمله کرد. همون روز اول لااقل 30 نفر رو به گلوله بستن، مردم رو به گلوله بستن و کشتن. بیش از 30 نفر کشته و صدها نفر در واقع زخمی شدند. محمد مرسی به همین مناسبت مسافرت خودش رو که قرار بود به آلمان و فرانسه بره قطع کرد و با سران نظامی ملاقات کرد. حالا عزیزان دقت بکنن که از اینجا به بعد چه اتفاقاتی میفته. بنابراین ما اوضاع رو از جمعه دنبال کردیم. این روز شنبه بود که ببینید این چه عمل تحریک آمیزیه که تو در وسط چنین چیزی بیایی 21 نفر رو یک باره به اعدام محکوم بکنی. چه جنایتی واقعا و تعداد خیلی بیشتره ده میخواستن محکوم به اعدام بکنن. بعدش میرسیم به روز شنبه. کابینه مصر به درخواست محمد مرسی پیشنویس لایحه‌ای را به پارلمان اراده که به رئیس جمهور اجازه میداد ارتش را در ناآرامی‌های داخلی کشور به خدمت بگیره. یعنی در حقیقت همون کاری که در زمان حسنی مبارک بود، هم حالت اضطراری و فوق العاده اعلام کرد و هم در پورتسعید و اسماعیلیه و سوئد در این ستا که ناآرامی ها بیش از هر جایی بوده اعلام حکومت نظامی کرد. از 9 شب به بعد سربازان ارتش مصر از این پس همراه با نیروهای پلیس، یعنی حکومت نظامی، برای در این کشور دفاع از امنیت عمومی و حفاظت از تأسیسات و مراکز مهم رو به عهده داشتن، یعنی ارتش رو وارد میدان کرد. اختیارات تازه‌ای که نیروهای مسلح بر اساس طرح لایحه جدید به دست میارن تا انتخابات پارلمانی آینده مصر، حالا عرض خواهم کرد که مرسی میخواد هیچی رو تغییر نده تا انتخابات آینده که در واقع یکی دو ماه در خواهد بود. در پیشنویس لایحه جدید اختیارات ویژه‌ای دوباره به محمد مرسی داده می شود و او می تواند هر موقع لازم تشخیص داد از این اختیارات استفاده بکنه. یعنی باز احساس حالت فوق‌العاده و چیزهای اضطراری. در روزهای اخیر بیش از 50 نفر فقط در شهر پورتسعید توسط ارتش کشته شدند. دولت مرسی در 3 شهر پورتسعید، عشم سوئز و اسماعیلیه برای 30 روز مقررات حکومت نظامی. حالا ببینیم به دنبال این چه اتفاقی می افتد. مردم اصلا اینو چیز میکنن. از نیویورک تایمز 28 ژانویه، محمد مرسی روز یک شنبه در 3 شهر همینطور که عرض کردم، نیویورک تایمز 30 ژانویه، آشوب و هرج و مرج در مصر خطر فروپاشی را برمی‌انگیزد. این در حقیقت تیتر یکی از مقالات نیویورک تایمز یا خبرهای نیویورک تایمز. از آنجا که 3 شهر مصر فرمان اعلام وضع اضطراری محمد مرسی برای سرکوب ناآرامی هایی در حال گسترش را نادیده گرفتن، مردم قبل از ساعت 9 شب در پورتسعید اومدن تو خیابونا برای اینکه بعد از ساعت 9 مخصوصا در خیابونها بمونن و موندن. سران نظامی روز 3 شنبه اعلام کردن که اگر، حالا ببینید چه وحشتی کردن سران نظامی، که اگر رهبران غیر نظامی بر سر راه حلی به موافقت نرسند، خود دولت و کل مصر در معرض فروپاشی. در 3 شهر پورتسعید، سوئز و اسماعیلیه هزاران نفر پس از ساعات حکومت نظامی به خیابان‌ها آمده و ضمن دادن شعار علیه مرسی به پایگاه‌های پلیس حمله کردند. با آنچه مرسی اختیارات غیرقانونی به پلیس برای سرکوب مردم داده بود، ارتش نیز خواسته بود با آنها کمک کند، اما اون نتوانست از این جنبش مردم رو متوقف بکنه. حالا عزیزان دقت بکنن، میخوام در این حال تفاوت‌هایی رو که بین پلیس مصر و ارتش مصر، پلیس سر به طور کلی هم امریکا و هم اسرائیل، هیچگاه نذاشتن که ارتش مصر خیلی قوی بشه. حالا کار نداریم به سرانش که چه به اصطلاح چیزهایی دارن، ولی از این میترسن که اگه ارتش مصر قوی بشه ممکنه خطری برای اسرائیل باشه. در نتیجه همیشه نوعی به اصطلاح جلوگیری میکنن از قدرتگیریش، به ویژه به اصطلاح تاریخی که ارتش مصر داره. درسته که رهبرانش و سرانش تمام نوکرا و سرسپرده های کامله، از تنتاوی گرفته تا انان گرفته تا اسیسی گرفته، همه اینها نوکرا و که خودشون میگن که روزانه با پنتاگون در رابطن و از اونا دستور میگن، ولی از سرای سطح پایین مصر و سربازای مصر هنوز سابقه زمان جمال عبدالناصر و در حقیقت جنگ 1972 با اسرائیل رو دارن و بنابراین از یک محبوبیت نسبی برخوردار بودن و ما میدونیم به همین دلیل ارتش به طور جدی در 25 به اساس سال 2011 وارد میدون نشد، برای اینکه این محبوبیت رو تا حدی حفظ بکنه و هنوز ارتش میخواد تا حد اینو حفظ بکنه و دست به کشتار وسیع مردم نزنه و هنوز این پلیس و لباس شخصی ها و نیروهای ضد شورشی هستند که در حقیقت وظیفه سرکوب مردم رو به عهده دارند. عزیزان باید این نکات رو، همه اینها درس برای خودمون داره که چرا رژیم جمهوری اسلامی ارتش رو از بین برد و نیروهای سرکوبگر خاص خودش رو به وجود آورد، بسیج و سپاه رو تمام اینها رو فکر کردن راجع به این قضیه. بنابراین تفاوت‌ها رو هم باید با مصر ما ببینیم، تفاوت وضعیت ما رو با مصر. پشتیبانان او در اخوان المسلمین نیز نتوانستن برای سرکوب مردم کاری بکنند. عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع به رهبران اسلامی در قدرت در اپوزیسیون اخطار کرد مخالفت آنها با هم در مورد اداره امور کشور میتواند منجر به فروپاشی دولت شده و آینده نسل‌های خلاصه اخطار کرده. این اخطار نشانه آن است که ممکن است ارتش و نظامیان دوباره قدرت رو به دست بگیرند. در واقع صحبتی که السیسی کرده، در حقیقت مثلا جنرال السیسی، منظورش اینه که اگر به توافق نرسید دوباره به حساب نظامی ها و ارتش وارد میدان خواهد شد و قدرت چالش های اقتصادی اجتماعی و غیره و غیره. با اینکه محمد مرسی مثلا عملا به ارتش دستور سرکوب جنبش را داده، اما ارتش تا حال دست به کشتار نزده. بعد ما میدونیم که مردم حمله به هتل سمیرامیس کردن که بعضی ها مشکوکن که اینا چیان که به اصطلاح برای اینکه به اصطلاح جبهه نجات ملی موافق با این حمله نبودی که به اون هتل چیز شده. بقیه به اصطلاح داستان رو من از اسوشیتد پرس با عزیزان دنبال میکنم. اسوشیتد پرس 30 ژانویه. حزب اسلامی، حالا ببینید چه تحولاتی در عرض چند روز گذشته به ویژه از چهارشنبه صورت گرفته. علت این که من در گوشه و زوایای این میرم، ما باید انقلاب مصر رو به دقت دنبال بکنیم. درس برای ما داره. عزیزان باید ببینن که اپوزیسیون اخوان المسلمین در مصر از چه بلوغی برخورداره، چطور دست به دست هم دادن از چپ چپ تا نیروهای لیبرال دست به دست هم دادن. حزب اسلامی افراطی که همون حزب انور باشه که معمولا متحد محمد مرسی بوده، روز چهارشنبه 30 ژانویه به اپوزیسیون لیبرال پیوسته، یعنی سلفی ها، و خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شده است. این یه اتفاق بسیار مهمه. اعلام این خبر روز بعد از اخطار ارتش مبنی بر اینکه ادامه خشونت میتواند به فروپاشی کشور منجر شود و فشار بر محمد مرسی را شدت بخشیده. چه سلفی ها اومدن، حزب انور اومده. محمد البرادعی رهبر بخش اصلی و لیبرال اپوزیسیون نیز با توجه به اعلام خطر عبدالفتاح السیسی روز چهارشنبه اعلام کرد که خواهان برگزاری گفتگوهای وسیع ملیه. روز چهارشنبه گروه انور برای ایجاد یک گفتگوی وحدت ملی به جبهه نجات ملی پیوست و بدین ترتیب به تصمیم گیری های یک جانبه اخوان المسلمین ضربه شدیدی وارد کرد. از نظر تاریخی برای اولین بار اخوان المسلمین از اپوزیسیون اومده قدرت رو گرفته و مردم مصر دارن کاملا ایزولش میکنن. ما نتونستیم این کار رو بکنیم. قدرت رو گرفتن و به تدریج الان دارن ایزوله میشن. به تدریج مردم شناختنشون در کشور ما. مردم مصر از حالا به طور کامل اخوان المسلمین رو، این حزب همچنین خواهان اصلاحاتی در قانون اساسی یعنی سلفی ها که اخیراً به تصویب شده نیز گردیده است. اکنون هفته هاست که محمد مرسی و اخوان المسلمین درخواست های مکرر جبهه نجات ملی برای تشکیل دولت وحدت ملی را رد کرده و روز چهارشنبه محمد مرسی باز هم این درخواست را رد کرد. یعنی واقعا محمد مرسی ممکنه اوضاع رو به جایی ببره که باز کشور رو به طرف در واقع بی‌ثباتی کامل بکشونه و گفت که بعد از انتخابات مجلس دولت تشکیل خواهد شد. یعنی بعد از اینکه انتخابات انجام شد او کل انتظارات و کشتار را نادیده گرفت. او در آلمان اعلام کرد، بالاخره رفت به آلمان منتها با یکی دو روز به ساعت تأخیر. ثبات در کشور زمان می‌برد و غیره و غیره. میگه سالها طول میکشه و به خواست خدا در اونجا هم ثبات برقرار خواهد شد. ما میدونیم این ثباتی که محمد مرسی میگه منظورش چیه. یعنی با سرکوب قلقم کامل، یعنی در حقیقت ثبات و آرامش قبرستان. او مجبور شد مسافرت خود به فرانسه رو تعطیل بکنه و ملاقات خود با خانم مرکل رو در برلین به چند ساعت مختصر بکنه. پیوستن حزب النور به جبهه نجات عجیب به نظر می رسد، چرا که همیشه طرفدار سرسخت محمد مرسی و منتقد شدید حضرت جبهه و نیروهای لیبرال بوده، چرا که هدف این حزب برقراری قوانین شریعه در مصر بوده. و این حزب النور شاید نکته اکنون این حزب به خاطر حفظ موقعیت خود در انتخابات آینده میخواهد از محمد مرسی و اخوان المسلمین دوری بکنه. یونس مخیون رهبر حزب النور پس از دیدار با رهبران جبهه نجات ملی گفت ما اسلامی هستیم و بخشی از جریان اسلام‌گرا، اما وقتی به مسئله آشتی ملی میرسیم ملت ما انتظار از این سرکوبگرای جانی واقعا در ایران داره که لااقل از سلفی های مصر یاد بگیرن. ما اسلامی هستیم و بخشی از جریان اسلامگرا، اما وقتی به مسئله آشتی ملی میرسیم باید بی‌طرف باشیم. مصر متعلق به همه مصریان است. آیا این آخوندهای کشور ما هیچ بویی از انسانیت بردن که چنین ندایی به گوششون برسه؟ مصر نباید توسط فقط یک گروه اداره شود، بلکه در مورد تصمیم گیری ها باید شراکت واقعی میان تمام گروه ها باشد. اینو مقایسه بکنید با بیت ولایت کشور ما. البرادعی در توییتر خود خواهان گرد همایی میانه مرسی، وزارت دفاع کشور و حزب سیاسی اخوان المسلمین، حزب النور و نمایندگان جبهه نجات ملی شد. به همین ترتیب البرادعی به این ترتیب برای اقدامات اضطراری، او گفت پایان دادن به خشونت اولویت دارد، اما بر پیشنهاد خود. حالا عزیزان ببینن که جبهه نجات ملی و اپوزیسیون درخواست‌های کاملا مشخصی داره. پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی به جای اینکه فقط از اخوان المسلمین باشه، تشکیل کمیسیونی جهت ترمیم قانون اساسی یا موارد اختلاف در قانون اساسی، و البته برداشتن دادستانی که محمد مرسی اخیراً گذاشته که همینه که واقعا این همه به اصطلاح حکم اعدام صادر کرد. ابتکار مشترک جبهه نجات و حزب النور خواهان جابجایی دادستان کل کشور که توسط مرسی انتخاب شده، بی‌طرفی نهادهای دولتی به جای جانبگیری یک طرفه به نفع اخوان المسلمین و سلفی‌ها، و نیز تعیین کمیسیونی برای اصلاح قانون اساسی. بنابراین سه خواست کاملا مشخص و اساسی دارند. باید خواستهای جنبش کریستال کلیر کاملا مشخص باشه و الان در اونجا هست. اسام غزالی حرب، عضو اپوزیسیون و دانشمند ارگانیزیشن، آشکار است که در بلوک اسلامگرا شکاف وجود دارد و دیدگاه و برخورد یکسانی ندارند. همه فکر میکنند که اوضاع دارد شدت میگیرد و به سطح خطرناکی رسیده. من سریع میخوام بگذارم. نیویورک تایمز 30 ژانویه، اپوزیسیون در رویارویی با اعلام خطر ارتش در مورد هرج و مرج و فروپاشی روز چهارشنبه برای نخستین بار دست به دست هم داده به محمد مرسی فشار آوردن و بالاخره هر چوست اینا دور هم جمع میشن. و نیویورک تایمز 31 ژانویه روز پنجشنبه، حالا میاییم به روز پنجشنبه یعنی پریروز، گرد همایی از نمایندگان چپگرایان سکولار، لیبرال ها، اخوان المسلمین، یعنی همه نیروها برقرار شد. اما البته نیویورک تایمز میگه موافق به حل بعضی از عمیق‌ترین اختلافات، از جمله اینکه آیا محمد مرسی موافق تشکیل دولت وحدت ملی هست یا نه. همه اینا خواهان یک دولت وحدت ملی هستن که فقط به اصطلاح فقط و فقط یک گروه به اصطلاح قدرت رو نگیره. و آیا قانون اساسی را حاضر است تغییر بدهد یا خیر؟ حتی معلوم است که برقراری این گردمایی تظاهرات خیابانی رو آرام خواهد کرد یعنی کشور اکنون خود را برای تظاهرات روز جمعه که من میرم روز اینان چند روز پیش گرده هم آمده. حالا هر شب عزیزان میدونن که دیروز هم تظاهرات عظیمی بوده که یه مقدار باز به خشونت و اونم از طرف دولت واقعا چشیده شد، در اینکه رفتن جلوی کاخ ریاست جمهوری چادر زدن و بعدش اونجا بس نشستن، پلیس بهشون حمله کرد، چادرهاشون رو آتش زد، ولی البته تظاهر کنندگان هم کوکتل مالوتوف و غیره و غیره به طرف دیوار به حساب کاخ ریاست جمهوری انداختن. عزیزان دقت بکنن که شرکت کنندگان در گفتگوهای پنجشنبه کیا بودن؟ محمد البرادعی، عمر موسا که رئیس اتحادیه عرب بود قبلن و وزیر خارجه زمان حسنی مبارک بوده، در این جبهه ملی شرکت داره. همدین صباحی، یکی از معروفترین و محبوبترین در حقیقت ملی با گرایشات کاملا ترقی‌خواه، عبدالمنعم ابوالفتوح، عزیزان به یاد بیارن که از در حقیقت اخوان المسلمین جدا شد و به ملی گرایان پیوست. عبدالمنعم ابوالفتوح، ایمان نور که از زمان در حقیقت حسنی مبارک وارد مبارزات شده بود و چند بار به زندان رفته بوده. بعد نیویورک تایمز جالبه میگه تصاویر تلویزیونی از این گرده همایی که همه اینها دور هم جمع شدن منظره ای را نشان میداد که یک هفته پیش غیر محتمل بود، یعنی جمع رهبران چپ و سکولار لیبرال به همراه سعد کتاتنی در حقیقت رئیس حزب اخوان المسلمین هم اونجا شرکت داشته. پس از گرده همایی آقای البلاردعی اظهار خوشبینی کرد و هر یک از اون که ما در توان داریم انجام خواهیم داد، هر چود که من میخوام سریع اهمیت گرده همایی روز پنجشنبه از اون جهت بیشتر برجسته میشود که تحت ریاست مفتی اعظم الازهر هم بوده، احمد عطی صورت گرفت. پیشنهاد جبهه ملی ما میدونیم، تشکیل دولت ملی، تأسیس کمیته برای اصلاح قانون اساسی و لغو قانون اساسی، این تا روز عرشبت که پنجشنبه. روز جمعه نیویورک تایمز اول فوریه یعنی دیروز جمعیت بزرگی در اطراف کاخ ریاست جمهوری ما میتونیم جمع شدن، بس نشستن. تا اینجا تظاهرات کاملا بدون خشونت بود، پلیس با خشونت وحشیگری به تظاهر کنندگان و چادرهای آن را رو. حالا عزیزان من فقط یه چیز میکنم بعد میرم روی مسئله سوریه. علت این که اخبار مصر رو من دنبال میکنم و همه ما باید دنبال بکنیم درس برامون داره. شادی الغزالی حرب، یکی از سازماندهندگان جوان، میگوید این متوقف نخواهد شد مگر آنکه خواستهای مردم برآورده شود. مردم در خیابانها باقی خواهند ماند و هیچ کس قادر به کنترل این برخوردها نیست. هر شود که و بعد خود نیویورک تایمز پیش‌زمینی کل این حوادث به تصویب رساندن زوری قانون اساسیه که مردم تا این رو به اصطلاح چیز نکنند به منزلاشون نخواهند رفت. وقت نیست، ولی مسئله مصر شما باید دنبال کنیم. درسش برای کشور ما چیه؟ مردم به خانه هاشون نخواهند رفت تا تصمیم بکنن این رژیم رو. خبر سوریه رو من از واشنگتن پست برای عزیزان میخونم. خبر مهمه. درس‌های منفی سوریه برامون چی؟ رهبر اپوزیسیون دولت سوریه معاذ الخطیب، عزیزان روز چهارشنبه، همین که در واقع خانم یعنی مثلا ارباب، ما میدونیم که قبلا یه شورای ملی داشتن که ترکیه و امریکا درستش کرده بودن و برهان قلیون در رأسش قرار داشت، هر شبه که ارباب اونو برداشت و معاذ الخطیب رو آورد که در حقیقت پیش نماز مسجد معروف در حقیقت بنی امیه در دمشق بود، اونه که یه اعتباری فکر میکردن داشته. روز چهارشنبه معاذ الخطیب اعلام کرد حاضر است با نمایندگان دولت بشار اسد پای مذاکره بنشیند تا جنگ داخلی سوریه به طور صلح‌آمیز پایان یابد. نکته بسیار مهمه که برای اولین بار یه نفر از اینا حاضر شده که با دولت سوریه وارد مذاکره بشه. این کار او فریاد اعتراض گروه های اپوزیسیون را که مخالف هر گونه مذاکره با دولت بشار اسد در آورده. اعلام این خبر از سوی معاذ الخطیب راه او را به طور کامل از خط مشی دیگر بخش های اپوزیسیون جدا می کند. اپوزیسیون دولت سوریه به گروه های نظامی و سیاسی تقسیم می شن که بسیاریشان کاملا جدا و بیخبر از هم هستند و در برابر هم هستند. یعنی در بین این گروه های تروریست اختلاف هم وجود داره. گروه های سیاسی تشکیل می شوند از سکولارهای لیبرال که اینا در واقع همین خبر دیگه از نیویورک تایمز 27 ژانویه برای عزیزان از سراقیب جهادی ها و فعالین غیر مذهبی مخالف دولت در برابر هم قرار می گیرن در سراقیب می خواستن اصلا دست به حمله به هم دیگه بزنن. یعنی در بین خود اونهایی که خواهان حل مسالمت آمیز این مسئله هستن، حالا چرا روز پنجشنبه بی‌اعتمادی میان مخالفان غیر مذهبی دولت و جبهه النصر به درگیری منجر شد؟ برای اینکه یه نفر بیچادر اومده اونجا و جبهه النصر حمله کرده بهشون، که چرا یه نفر بیچادر اومده اونجا؟ گروه های سیاسی تشکیل میشن از سکولارهای لیبرال تا افراطونی اسلامی وابسته به القاعده، در حالی که بسیاری از این گروه مستقل از هم عمل میکنن. این اختلافات جلوی پیشرفت آنها را گرفته و حامیان آنها را نیز از فرستادن مقادیر عظیم اسلحه و پول باز می‌دارد. خود همین ارباباشون هم نمی‌دونن چیکار بکنن با اینا. در حالی که ما می‌دونیم اگه تصمیم بگیرن که واقعا وارد مذاکره بشن، اینا کیا هستن که به این جنایاتشون اینجوری ادامه بدن. الخطیب در ماه نوامبر 2012 به عنوان رهبر شورای ملی ائتلافی سوریه برگزیده شد و قرار بود این شورا در برگیرنده تمام گروه‌های مخالف دولت سوریه باشه و این کار موجب راحتی خیال غرب در مورد توانایی این اپوزیسیون در جمع جور کردن گروه‌ها به عنوان آلترناتیو قابل قبول و ماندنی در برابر دولت سوریه باشه. هر شود که حال پیشنهاد الخطیب مرمی بر مذاکره با دولت بشار اسد موجب شکستن هر گونه اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون می شود. پس از فریادهای اعتراض الخطیب اعلام کرد او نظر شخصی خود را بیان کرده است. هرچه وجه هفته گذشته دولت سوریه اعلام کرد، عزیزان دقت بکنند، که امنیت رهبران اپوزیسیون را برای آمدن به دمشق برای برقراری گفتگوهای ملی تأمین خواهد کرد. این پیشنهاد دولت دنبال سخنرانی چند هفته قبل، یعنی 6 ژانویه که من صحبتشو کردم، بشار اسد که طی آن ابتکار صلح‌آمیزی را پیشنهاد کرد که شامل گفتگوی ملی، تشکیل دولتی جدید، تدوین قانون اساسی جدید. عزیزان دقت بکنن، رژیم ایران ادعای اینو میکنه که طرفدار دولت و یا رژیم سوریه است و خب میدونیم این باعث این میشه که بسیاری از اپوزیسیون ایران هم خواهان دخالت بشر دوستانه در سوریه هستن از بغض رژیم ایران. رژیم ایران یک دونه از این چیزهایی رو خامنه ای بیاد و یکی از چیزهایی رو که بشار اسد بر نطقش گفته بگه. من بخشی از صحبت 6 ژانویه بشار اسد رو برای عزیزان میخونم. باید نشستی فراگیر با حضور تمامی مخالفان و موافقان دولت برگزار شود و در پایان آن اساسنامه ای ملی که آینده سیاسی سوریه را ترسیم خواهد کرد تنظیم شود. خامنه‌ای میاد یه همچین نطقی بکنه؟ طرفداری رژیم ایران از سوریه، از ونزوئلا، از بولیوی، از این، از آن، یک ریاکاری عمیق و کثیفه. درست نقطه مقابل این هاست. از نظر سیاسی الان نقطه مقابل این پیشنهاد بشار اسد و از نظر اقتصادی و سیاسی و همه چیز نقطه مقابل بولیوی، ونزوئلا، برزیل، اکوادور، ارشوکه و اوروگوئه است. و اون وقت به اصطلاح تظاهر میکنه که طرفدار اینهاست و خودش ضد امپریالیسم میدونه، ولی در زیر به اصطلاح معامله میکنه با امپریالیسم و خواهان اینه که یک اپسیلون به قول معروف، یک ذره به مردم ایران آوانس نده و هر آوانسی رو به اجنبی و اجنبی ها بده. یک چنین رژیمیه. این رژیم به راستی واقعا چهره پلید و ضد انسانی و ضد ایرانی و ضد ملی از خودش اینطور نشون میده. آینده سیاسی رو سوریه رو ترسیم خواهد که تنری و سپس این اساسنامه به همه پرسی گذاشته شود، چرا که این ملت سوریه هستند که در نهایت باید تصمیم گیری کنند. پس از همه پرسی دولت انتقالی تشکیل شود که تنظیم قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی رو به عهده بگیره و با روی کار آمدن پارلمان اون وقت دولت سوریه تشکیل شود و زندانیان سوری با عفو عمومی آزاد شود. خامنه‌ای بیاد همچنین نطقی بکنه. در پایان نیز باید کشور بازسازی شود، تمام زیربناهای اقتصادی و حیاتی کشور که ویران شده از بار دیگر ساخته شود و سوریه همچنان قدرتمند به یک پارچه باقی بمونه. این طرح خطاب به کسانی است که به آینده سوریه باور دارند و خواهان مذاکره هستند. بنابراین پیشنهاد کرده که من امنیتتون رو تأمین میکنم که بیایید. معاذ الخطیب در یک چرخش کامل گفت که حاضر است با نمایندگان دولت بشار اسد در مصر، ترکیه یا تونس پای مذاکره بنشیند، به شرطی که او 10,000 زندانی سیاسی را آزاد بکنه. دو تا شرط هم گذاشته و گذرنامه‌های مهاجرین سوری را که به اصطلاح منظور مخالفینند تجدید بکنه، یعنی دوباره به حساب بذاره وارد سوریه. با این پیشنهاد معاذ الخطیب تا حال از دولت سوریه هنوز عکس عملی نشون داده نشده. این اعلام در فیسبوک معاذ الخطیب بعد برداشته و متن دیگری رو گذاشت که در آن گفته می شود حاضر است برای جلوگیری از خونریزی بیشتر در مورد دوره انتقالی مذاکره بکنه. یعنی هنوز به اصطلاح طرف چیز معاذ الخطیب هنوز به اصطلاح طرفدار مذاکره با نمایندگان دولت سوریه است. در این نوشته اخیر می گوید کسانی هستند، معاذ الخطیب، کسانی هستند که روی مبل نشسته و میگویند مذاکره نکنید. ما در مورد ماندن رژیم صحبت نمی کنیم، بلکه برای برداشتن آن با دادن کمترین هزینه در خونریزی و تخریب صحبت می کنیم. و اون وقت ببینید شورای ملی که همون عرشبت که اونه که ترکیه درست کرده، شورای ملی که همون برهان قلیون در رأسش بزرگترین گروه تشکیلنده است، اعلام کرد که اعلامیه الخطیب نظر شورا نیست و حاضر نیست با دولت جنایتکار مذاکره بکنه. هر دوی اینها به نظر من درس برای کشورمون داره، هم مصر که مردم به خیابان ها آمدن و به خیابان ها از خیابان ها نخواهند رفت تا زمانی که به خواستهای انسانی و کاملا مشروعشون پاسخ داده نشه و مصر به طرف آزادی و دموکراسی نره. فکر در مصر تا الان در حقیقت تغییر نکرده و همین اخوان المسلمین که اومده، حتی سیستمی که به وجود آورده و سیستم نظامی ها و سیستم حسن مبارک بسیار بسیار کثیف‌تر و سرکوبگرتره و بیرحمتر و شقیتره و مردم. اینم مسئله سوریه که درس هایی داره. اگر رژیم طرفداری میکنه از سوریه، بیاد آقای خامنه‌ای همچنین نطقی بکنه و از مکالمه خودش دعوت بکنه که یک به اصطلاح گفتگوی ملی برقرار بشه. نزدیکترینشون که هاشمی رفسنجانی باشه و خاتمی باشه که بخشی از این رژیم هم حاضر نیستن با اینا صحبت بکنن. تفاوت ها را عزیزان باید ببینن که این رژیم یه چیز استثنایی واقعا و از نظر سرکوب و دشمنی با ملت ما اصلا کم نظیره. بنابراین من میخواستم یک قطعه ابتدا نشون بدم و بعدش میریم در بخش دوم، یعنی پاسخ به سوالاتی که این عزیزان کردن. فرزاد جان اون قطعه رو بذارید و بعد از چند دقیقه دوباره برمیگردم خدمت عزیزان.
بانگ خروس گویم این خواب خستگیم در شفت شب رها کن مستانیم شب را رندان پشم را
با سلام و مجدد به عزیزان هر جاید که میریم به بخش دوم برنامه که از چند هفته پیش شروع کردیم و اونم تاریخچه سرمایه‌داریه و اونم به این مناسبت که سیستم رو باید شناخت. اگه ما بخواییم بدونیم که در مالی و افریقا چی داره میگذره، در مصر، در سوریه، در لیبی، من فرصت نکردم اخبار لیبی رو برای عزیزان. مقاله مفصلی بود که این جنایتکارایی که قدرت رو اونجا گرفتن، در حقیقت دولتی وجود نداره اونجا، تمام گروه های مسلح مسلط بر جان و مال و ناموس مردم، تمام رسا خدمات آموزشی، بیمارستانی، آبرسانی، غذارسانی، پلیس، حتی پلیس جرأت نداره بیاد تو خیابون. فکرشو بکنید که زن و بچه مردم در لیبی چی کار دارن میکنن. و این بهشت امپریالیزمه، ولی استخراج نفت و صدور نفت سر جاشه. پولش کجا میره ما نمیدونه، کسی نمیدونه، مردم از خودشون میپرسن. این نتیجه دخالت بشر دوستان است. اونهایی که نامه نوشتن چاره امریکا حتما باید دخالت بکن. سیستم رو باید بشناسی. سوریه رو میخوان به همینجا برسونن. الان محاصره اقتصادی ایران رو که کردن به همینجا میخوان برسونن. این عزیز موقعی که از من سوال میکنه وجوه خوب چیز رو، من اصلا دوباره اشاره میکنم که آیا با نظام مارکسیسی میتوان به این حد از پیشرفت رسید، در نظام سرمایه‌داری رو میگه. حالا وارد بحث میشم که اشاره بکنم به این عزیز که در ایدئولوژی آلمانی بحث مارکس اینه که انقلاب سوسیالیستی اگه بخواد اتفاق بیفته باید در پیشرفته ترین کشورهای اروپایی، اون زمان اروپا رو میگه، و به طور همزمان در چند کشور باید اتفاق بیفته و در همون جا و یا جاهای دیگه. فکر میکنم در خود همون ایدئولوژی آلمانی اشاره میکنه که اگر در یک کشور عقب افتاده سوسیالیسم بخواد پیاده بشه، فقط فقر رو گسترش میده، بدبختی رو گسترش میده. اینا گفته های مارکس. بنابراین در جواب این عزیز باید گفت به چه دلیل مارکس این حرف رو میزنه. برای اینکه سوسیالیسم از آخرین پیشرفت های علم و تکنولوژی استفاده میکنه و تمام موانعی رو که بعدش سرمایه داری پیش پایه هر سبت که علم و تکنولوژی میذاره، اینا رو از پیش و پاش بر میذاره. در اینکه ما همینطور که جلسه قبل صحبت کردم، در دوران رقابتی ابداعات، اختراعات و غیره و غیره همینطور جلو میره و تمامش واقعا میشود گفت همش مثبته و کسی جلوگیرش نیست. و بعد اگر اشکالی در سیستم سرمایه‌داری اتفاق بیفته، سیستم سرمایه‌داری میتونه از طریق مکانیزم‌های درونیش، مکانیزم درونیش که همه چه، یعنی از طریق رقابت میتونه اینها رو برطرف بکنه. فرضاً اگر حبابی به وجود میاد، فرضاً حالا بگیم همین بانک‌هایی که مثلا در وال استریت بودن، اینا باید برشکست بشن و دوباره از صفر شروع بکنن، نه اینکه به اصطلاح تو بیگ تو فیل به قول معروف بذارنشون تریلیون‌ها دلار بهشون کمک بکنن که همون به حساب فساد و تباهی رو ادامه بدن. در دوران انحصاری در واقع سرمایه‌داری مانع بر سر پیشرفت علم و تکنولوژی میشه و علم و تکنولوژی رو که داره در حقیقت باعث تخریب میشه و نسازندگی، یعنی در حقیقت تبدیل به یه نیروی دستراکتیو یعنی تخریبی میشه تا کانستراکتیو یعنی سازنده. مثالهاش اینقدر زیاده که من نمیتونم برای این عزیز بیارم. بنابراین این دو اصل رو اگه ما بغل هم دیگه بذاریم که یک، سوسیالیسم اگر بخواد پیاده بشه باید در پیشرفته‌ترین کشورها باشه، دو اینه که از این علم و تکنولوژی در کاتینگ اج در واقع باید استفاده بشه و تمام موانعی که در پیش پاشه هم باید برداشته بشه و در خدمت انسان قرار بگیره. باز به این عزیز عرض بکنم که تا زمانی که علم، تکنولوژی، اختراعات و غیره و غیره فقط هدفش سود باشه، انسان و طبیعت در پیش پای سود به مصلحت کشیده میشه. ببینید، من این جملات رو که میگم شعار نیست، جلوی چشممون داریم میبینید. انسانها در افریقا، در خاورمیانه و شاید در آینده جنگ اتمی به مصلحت کشیده میشن به خاطر چنگ انداختن بر روی ثروت‌های افریقا فرضاً. یعنی انسان و طبیعت در مصلحت سود به قربانگاه کشیده میشه. باید این انگیزه برداشته بشه و علم و تکنولوژی در خدمت انسان قرار بگیره. اینا شعار نیست، اینا واقعیاته که با چشممون داریم به طور روزمره میبینیم. این یکی. ولی بعدش سوال دومش، این مردم دیگر نمیتوانن سوار ماشین نشون. کسی گفته سوار ماشین نشون؟ باید وسایل نقلیه جمعی رو، اون هم با انرژی سالم و قابل تجدید و ترمیم، همطور که عرض کردم قطارهایی که سقفشون تمام از این به اصطلاح چیزهای سولار، یعنی به اصطلاح که نور آفتاب رو تبدیل به الکتریسیته میکنه، به قدری ارزان و سالم و درسته که الان فرضاً در چین از این جهت از امریکا جلو افتاده، در اینکه واقعا داره یکی کنه. امریکا مطلقاً که طبیعت از این مردم دیگر از موبایل استفاده نکنن که امواج خطرناک، و چگونه ادعا میکنید که پس از نابودی سرمایه‌داری نظام کمونیستی تجلی خواهد کرد؟ مثل اینکه گفتن حالا یک شبه ما نابودش بکنیم، نظامی که مردم را به قناعت تشویق میکنند، که هفته قبل صحبت کردم که شما موقعی که یک کشوری رو داشته باشید که فرهنگش فرهنگ مصرفگراییه، کانسیومریسم، که یک جمعیت 4.5 تا 5% جمعیت جهان 25% از انرژی جهان رو مصرف بکنه، 30% زباله جهان رو تولید بکنه و تمام کوههای از زباله به وجود بیاره، طبیعت رو نابود بکنه و بعدش 30% از کاغذ جهان رو مصرف بکنه، یعنی جنگل ها رو نابود بکنه، این قابل دوامه؟ زندگی نوع امریکایی، American way of life، یعنی consumerism. شما برید تو خونه های امریکایی ها ببینید 80% از آن چیزی که تو خونه شون هست اضافیه و تمام به اصطلاح اجناس و چیزهایی رو که غیر ضروریه تو خونه ها میبینید، حتی خونه های طبقه متوسط و حتی پایینش. بشریت باید فکر برای این قضیه بکنه، نمیتونه که اینا یک عده 1% بالا تو این قصرها زندگی بکنن و همینطور که عرض کردم 2 تا 3 میلیارد انسان با کمتر از 2 دلار در حال گرسنگی زندگی بکنن. فکر باید براش بشه، مسئله قناعت نیست. یا میتونه این را توضیح آره راستی بعدش میپرسه که مارکسیست قرن 21 چیست و تفاوتش با مارکسیست شوروی چیست. این احتیاج به مثال توضیحی داره که من قول داده بودم، حالا ببینیم امروز فکر نمی کنم، ولی میرم روی سوال سوم ایشون. اینو میشه امروز، چون بحث سیاسی هستش میخوام امروز به این برسیم، ولی بعدش یه جلسه رو بذاریم راجع به سوسیالیسم قرن 21 که تفاوت سوسیالیسم قرن 21 با قرن 20 چیه. سوال سومش این عزیز میگه از صحبت‌های شما این را متوجه شدم که گرایش نسبت به روسیه دارید. جالبه. حالا ببینید با چه دقتی این عزیز صحبت‌ها را دنبال کرده. مثلا چندی پیش گفتید روسیه اشتباه کرد که به افغانستان حمله کرد. من گفتم فقط اشتباه کرده. چرا جنایات امریکا گناه و جنایت است، ولی روسیه اشتباه است. آیا تا به حال استالین با هم نشستن اواخر جنگ دوم جهانی که دیگه آلمان داشت شکست می‌خورد. دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن به مناطق نفوذ. آلمان شرقی و افغانستان منطقه نفوذ شوروی، یعنی یه منطقه کوچک در واقع. بقیه جهان منطقه نفوذ، از جمله ایران منطقه نفوذ غرب. حالا نمی‌خوام واردش بشم که به چه دلیل موقعی که شوروی به لهستان، به چکسلواکی و مجارستان حمله میکنه، در واقع آب از آب تکون نمیخوره و امریکا کاری نمیکنه. به 8 مرداد در امریکا که در واقع کودتا میکنه، بازم آب از آب تکون نمیخوره، به شوروی کاری نمیکنه. و یا موقعی که بعد از جنگ دوم جهانی مردم در یونان کشتار میشن، قصابی میشن، شوروی باز صداش در نمیاد. برای که به مناطق نفوذ تقسیم شده بود. حالا میخوام مسئله سلطه رو با این عزیز مطرح بکنم. اروپای شرقی و تا حد زیادی افغانستان زیر سلطه شوروی رفت، یعنی جزء مناطق نفوذ شوروی شد، یعنی شوروی کشور سلطه‌گر بود. و اینو همه ما میدونیم که در سال 1952 مردم لهستان علیه این سلطه به پا خواستن که تانکهای شوروی وارد ورشو شد. سلطه‌گری یعنی در سال 1968 1956 مردم مجارستان علیه شوروی به پا خواستند. تانک‌ها وارد بوداپست شد که اگر من رسیدم موقعی که شرحال ایسمان نزاروش رو برای این عزیز میتونم بیان بکنم که خودش و لوکاچ فیلسوف بزرگ مجارستان در واقع موقعی که حمله میکنن اون و در واقع مزاروش پناه میبره به آپارتمان لوکاچ، یعنی در واقع میترسیده. در اینکه سال 1950 اسفان مزاروش مقاله مفصلی علیه استالین میمیسه و مورد غضب رسا دولت مجارستان که دست میشانده رسا شوروی بوده. البته ما میدونیم که حمله میکنن، مزاروش فرار میکنه و میاد ایتالیا، از دستشون فرار میکنه و لوکاچ رو دستگیر میکنن و به رومانی چیزش میکنن، تبعیدش میکنن. بنابراین مزارش شاهد و ناظر بوده. ولی 1968 خود من دیگه تو اروپا بودم و قبلش هم موقعی که دوبچک سر کار بود در چکسلواکی بودم، موقعی که تانک های شوروی وارد پراگ شدن، خود من دیگه شاهد و ناظرش بودم. اینو بهش میگیم سلطه‌گری. حالا ببینیم اشتباه چیه، جنایت چیه. شوروی در حمله به لهستان، به مجارستان، به چکسلواکی مرتکب جنایت شد، ولی در این حال همه اینها اشتباه هم بودن. از نظر سیاسی محصله این چی شد؟ مقاومت مردم رفت بالا و در نتیجه فروپاشی کل شوروی رو به دنبالش داشت و تمام این امپراتوری و امپراتوری سلطه‌گر در حقیقت از هم متلاشی شد. بنابراین این مسئله سلطه است که یک با جنایت در این حال اشتباهه. حالا در مورد امریکا بین اشتباه و جنایت، امریکا در عراق حمله کرد و تا الان مطابق آمار 1.5 میلیون انسان رو کشته و تبعاتش که هنوز کشتار ادامه داره. افغانستان هم همینطور. در هر دوی اینها اصل به یک جنایت ضد بشری زد، ولی این در این حال یه اشتباه بوده. شما فرزان به مقالات تاماس فریدمن. تاماس فریدمن سرمقاله نویس نیویورک تایمز موافق سرسخت حمله به عراق بوده، به طوری که خودش و همسرش تصن از هم جدا می شدن. ایزان اگه دنبال کرده بودن، در این که همسرش مخالف حمله نظامی به عراق بود و می خواستن از هم جدا بشن. حالا مقالات عرصه که تاماس فریدمن رو من یه مثال فقط می زنم، بخونید که ببینید چطور میگه که این یه اشتباه بوده، نمیگه یه جنایت بوده، میگه اشتباه بوده. بنابراین ما از نظر انسانی حمله امریکا، حمله شوروی به افغانستان از نظر انسانی یک جنایت بوده، ولی از نظر سیاسی یک اشتباه بوده. اگه من گفتم اشتباه یعنی از نظر سیاسی، ولی از نظر انسانی یک جنایت بوده واقعا، برای روشن شدن ذهن این عزیز. و اما میرسیم عرض شود که بنابراین حالا سلطه سلطه است، میرسیم بر سر روسیه. اگر روسیه حالا بعد آقای محمد نوریزاد، خوشبختانه الان زمان من اینو دارم مطرح میکنم که چهره واقعی محمد نوریزاد با این نوشته اخیرش آشکار شد دیگه که داستانش چیه، که در پشت اون هارت و پورتهاش، در پشت تمام اون سخنرانی ها و فیلم ها و فلان، یه انسان در واقع مطالب و واقعا یک شخصیت بریده وجود داشته که من در نمشتاش دوم خروس هاش رو دیدم، میدیدم. من که یادم نیست که گفتم راجع به فرزند نوریزاد چی گفتم، ولی الان دیگه کاملا چهره آقای محمد نوریزاد آشکار شد که تمام حملاتی که به خامنه‌ای می‌کرد فقط به حساب بغض و کینه شخصی بوده، ولی یه آدم بریده است که داره آرزوی برگشتن به سیستم شاهنشاهی قبل رو داره. واقعا ایشون الان اگه بیاد لس آنجلس بلا فاصله از تلویزیون اندیشه من فکر می‌کنم استخدامش بکنه، و یا اگه بره واشنگتن صدای امریکا استخدامش می‌کنه آقای محمد نوریزاد. بنابراین دم خروس‌ها پیدا بوده، من نمی‌دونم چی گفتم، ولی حالا می‌رسیم سر روسیه که آقای محمد نوریزاد موقعی که فحاشی میکنه به روسیه، آیا واقعا انتقاد اصولی میکنه یا داره دم تکون میده برای ارباب غرب، ارباب خارجی و تمام اونایی که به اصطلاح فحاشی میکنن به روسیه و چین؟ ببینیم واقعا رابطه روسیه با ایران سلطه و تابعیته. اگر روسیه مثل امریکا تمام ایران رو از چهار طرف محاصره نظامی کرده بود، آره. اگر هر روز تهدید به حمله نظامی می‌کرد، آره. اگر دانشمندای اتمی من رو می‌کشت، آره. اگر محاصره نظامی، محاصره اقتصادی کرده بود، آره. اگر هزاران نیروی امنیتی تربیت کرده بود و فرستاده بود و تمام وطن فروشای خارجی رو از جمله همین شورای ملی، از جمله همین تلویزیون‌های لس آنجلسی رو صدها میلیون دلار در اختیارشون گذاشته بود برای اینکه ایران رو تجزیه بکنن، تقویتشون بکنن، آره. اون موقع ما میگفتیم که روسیه یک نیروی سلطه‌گره، ولی الان روسیه اگه بخواد سلطه‌گری بکنه، اگه قدرتش رو داشت، خب میاد چرا نمیره ازبکستان رو که بخشی از امپراتوری روسیه بوده، گرجستان رو، ارتباطین رو، اینا رو تانکاش رو بفرسته مثل زمان شوروی. بنابراین موقعی که ما صحبت از سلطه و تابعیت میکنیم همینجوری نیست. شما برای برقراری سلطه احکامهایی داری که فرضاً یا میبایست در ایران برای برانداختن دکتر مصدق کودتا بکنن و دست نشانده هاشون رو بیارن و از این طریق بر ایران سلطه پیدا بکنن، که آقای محمد نوریزاد میخواد برگرده به اون. این نشون میده که این آقا کی هست در پشت اون چهره عرشبت که خودمانم حتی ایشون رو به عنوان فرد شجاعی ازش اسم بردم، چی خوابیده بوده، یه آدم بریده از این طریق. و یا اگر نتونم عرشبت که کودتا بکنم، همینطور که فرزند در هندورس کردن، در عرشبت که پاراگوئه کردن، اخیرم فقط دوتای آخریشو دارم، بعد من حمله نظامی می کنم. اگر روسیه چنین رابطه ای داشته با ایران، میگیم رابطه سلطه و تابعیت. بنابراین من طرفدار روسیه نیستم. من انتقادم به اونهایی که برای دم تکان دادن به ارباب خارجی دارن این حملات رو میکنن. خیلی عذر میخوام که من این اصطلاح رو به کار میبرم. هدفشون فرزان هم مانتی ریویو، مجله مانتی ریویو، هم خود من، هم به سیستم روسیه و هم به سیستم چین انتقادات عمیق و شدیدی داره. برای که هر دوشون سیستم های سرمایه‌داری وحشی هست. ولی علت فحاشیشون اینا به روسیه چیه؟ برای که پوتین در برابر سلطه‌گری امریکا مقاومت کرده. اینا میخوان که همه کشورها تابع و بسا زیر سلطه امریکا باشه. اگر نه بنده که طرفدار سیستم حاکم بر روسیه نیستم. یه مافیا به قدرت رسیدن، ولی الان خودشون رو جمع جور کردن که بسا زیر سلطه یا بسا چیز نرن. و تازه چه کسی الان در برابر این محاصره اقتصادی جنایتکارانه ای که امریکا و یارانش کرده لااقل نمیذاره که ایران از پا به طور کامل در بیاد، غیر از روابط تجاری که با روسیه و چین داره؟ ایران جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین خدماتی که به امپریالیزم کرده، یک بخش از جامعه ایران رو سرسپرده امپریالیزم کرده که این بخشی از جنبش رو شامل میشه. اونهایی که توی سایت جرس هستن یا بخشی از اونهایی که ارتباط که در همین شورای هماهنگی راه ارتباط هستن که نامه فدایت شوند به برهان قلیون، نامه فدایت شوند به مصطفی عبدالجلیل و دفاع میکنن از دخالت جنایتکارانه ارتباط امریکا و ناتو در لیبی و در سوریه، اینا کیا رو نمایندگی میکنن؟ این بخش از جنبش رو نمایندگی میکنن که سرسپردگی امریکا رو حاضر رو بپذیرن. در مدرسه فمینیستی رو نگاه کنید، مقالات دو سال پیش خانم شهلا لاهیجی رو نگاه بکنید که چطور به اصطلاح در واقع نوعی دم تکان دادن برای امریکا است. اینا خدماتیه که جمهوری اسلامی به امپریالیست کرده. انقلاب 1357 نه تنها علیه استبداد شاهنشاهی بوده، علیه امپریالیسم بوده. و الان یک بخش از جامعه ایران، حتی بعضی از اینا حاضرن از افسرها و سربازای امریکایی تو خونهشون زن و بچه شون حاضرن پذیرایی بکنن. اینقدر به تباهی و به احساس سرشکستگی رسیدن از بغض جمهوری اسلامی، یک رژیم سرکوبگر جانی که مردم رو به اینجا کشونده که محمد نوریزاد یه همچین مقاله ای نوشته. بنابراین به این عزیز باید عرض بکنم که علت این که من دم خروس هایی در نوشته های محمد نوریزاد دیدم که خودم نمیدونم چه ایز راجبش صحبت کردم که شما به من یادآوری کردی، به دلیل طرفداری از روسیه است یا گرایش به روسیه است. به زمانی به ما میگفتن که شما آنم هم از فکن و آنم هم فلان، اینا که دیگه همشون، اینا که دیگه کشورهای سوسیالیستی نیستن، کشورهای سرمایه‌داری هستن که ما نقد جانانه بهشون داریم و واقعا در این کشورها باید انقلاب مجدد صورت بگیره. اینا به حساب سرمایه‌داری های وحشی هستن، ولی یک خصلت دارن که اینش آقای محمد نوریزاد نمیپسنده و اون اینه که در برابر سیطره کامل امریکا بر جهان ایستادن، هم به خاطر منافع خودشون. در حقیقت این نوعی بسا همون رقابت بین قطب‌های سرمایه‌داریه ایستادن. بنابراین محمد نوریزادها در حقیقت کسایی هستن که حاضرن سرسپردگی و نوکری کامل امپریالیسم رو بپذیرن و این یه درس به اصطلاح خیلی مهمی هم بوده. و اما من خوبه یه مقدمه رو غاز بکنم راجبه اینه که تفاوت بین قرن 21 و چیز، چون کشورهای امریکای لاتین درس های بسیار پر اهمیتی عرصبت که داره و داشته. فقط من یه مقدمه ای رو باز میکنم، ولی فکر میکنم لازمه که هفته آینده راجع به تفاوت بین آنچه که در شوروی پیاده شد و این طور با شکست روبرو شد و آنچه که الان در امریکای لاتین پیاده میشه و در واقع یک چشمهایی، یک به اصطلاح زوایایی از آنچه که اسمشو میذاریم سوسیالیسم قرن 21، چجوری به اصطلاح باید، البته این به هیچ وجه سوسیالیستی نیست، به عزیزان ارزان عرض بکنم که انقلاباتی که در قرن 20 صورت گرفته به نام سوسیالیسم توسط احزابی صورت گرفته که تئوریشون این بوده، اینا باید مفصل باز بشه. یک، راجع به طبقه کارگر. سمبل طبقه کارگر و زحمتکش داس و چکش بوده. یعنی از نظر اینا طبقه زحمتکش اون کسی که دستش پینه بسته است. چنین طبقه کارگری که دستش پینه بسته است و یا چکش دستشه و یا داس دستشه، این طبیعتاً فرصت مطالعه نداره. بنابراین تئوری نداره. بنابراین برای اینکه تئوری یاد بگیره چیکار باید بکنه؟ از بیرون باید تئوری و کارگر بشه. چی رو وارد میکنه؟ عده روشنفکران نخبه حرفه‌ای سطح بالای فدایی از جان گذشته. چنین حزبی سلسله مراتبیه، رهبر داره، دفتر سیاسی داره، کمیته مرکزی داره، کادر داره و اساساً میشه گفت سرباز پیاده، اعضای پایین. هدفش قدرت سیاسی گرفتنه توسط این حزب. نظر من اینه که مسئله مرد، چون اینا جامعه رو به طور کلی میگن طبقه کارگر، من دارم این دید به اصطلاح قرن بیستمی رو دارم که اصلا کاملا مخالف و مغایر و مغایر با دیدگاه مارکسه. این طبقه رو، طبقه کارگری رو که داس و چکشه، اینا رو مردم میدونن، خودشون رو اینا نماینده اینها میدونن، یعنی نماینده مردم و طبقه کارگر میدونن. بنابراین قدرتگیری خودشون رو به حساب قدرتگیری مردم میذارن و اینا چون انضباط آهنین دارن و افرادشون هم شتعله، یعنی به اصطلاح آهنین هست، بنابراین هر سبت که اینا موفق میشن و دستاوردهای اولیشون هم عظیمه، که فرضاً انقلاب اکتبر رو من هر هفته گذشته صحبت کرد که چه دستاوردهای عظیمی داشته در ابتدا، ولی they are doomed به قول معروف، یعنی سرنوشت محتومشون که در شوروی اتفاق افتاد و در چین اتفاق افتاد و در ویتنام اتفاق افتاد، چون این سیستم سازماندهی با این تفکر قدرتگیری در یک کشور عقب افتاده که اسمش هم سوسیالیسم میذارن، چاره ای جز این نداره. بنابراین میخواستم امروز در حقیقت توی جلسه امروز خصوصیات بنیادی آنچه که تئوری انقلاب در واقع که باید کرد لنین رو دارم من راجبش صحبت میکنم بوده و یک پارادایم بوده که از سال 1902 با وجود مخالفت‌هایی که بهش شده، منشویک‌ها مخالفش بودن، روزا لوکزامبورگ مخالفش بوده، تا حد زیادی تروتسکی مخالفش بوده، از 1902 که چه باید کرد بیرون اومده، ولی موفق شده. موقعی هم که یک تئوری موفق میشه ما میدونیم که از چه عظمتی برخوردار میشه. این پارادایم بوده تا 1991-2 یعنی مدت حدود 90 سال یک پارادایم بوده، یعنی شیوه تفکر سازماندهی و تحزب و قدرتگیری که به نام سوسیالیسم بوده که سرنوشت شما دیدیم در 1991 در چین هم به همین ترتیب و در ویتنام هم به همون ترتیب. بنابراین این خطوط کلی سوسیالیسم قرن 21 که ربطی به سوسیالیسم نداره واقعا، با دیدگاه های مارکس کاملا متفاوته و حتی شاید در تضاده. هفته ی آینده من میام که حالا ببینیم الترناتیو این چی میتونه باشه و چه امیدی برای بشریت ما میتونیم ارائه بده. آیا امیدی به طور کلی برای بشریت و آیندهش هست، یا اینطوری که خود این دوست میگه هر شبت که میگه که باید هر شبت که این سیستم رو نباید از بین بره، بلکه باید تعدیلش بکنیم یا اصلاحش بکنیم و ادامه پیدا بکنه. حالا راجبه اونم بحثی کاش اینجوری بود و میتونستیم تعدیلش بکنیم. الان تمام برندگان جایزه نوبل بهش میگن که تعدیلش بکن، مثل اصلاح طلبها که به این رژیم میگن تعدیلش بکن، ولی مگه اینا حاضرم؟ عرضوتی من تا هفته آینده باید بسه این بحث رو ادامه میدیم تا هفته آینده. فرزادم خیلی ممنون. عرضوتی که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در مردم تیوی، در دانشجو تیوی، در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و در سایت خودم هر شبت محیط.گلشن.com هم صداش میره که عزیزانی که در ایران هستن میتونن استفاده بکنن. به این ترتیب تا شنبه آینده با عزیزان امیدوارم که کمک های مالی برسه. این هفته تقریبا هیچ کمکی نرسیده. اگر برنامه بخواد ادامه پیدا بکنه عزیزان باید کمک هاشون برسه، در اینکه اینجا به مراکز غیبی کاری نداره مثل بعضی این تلویزیون های عرصه و چیز. بنابراین شب و روز عزیزان خوش.